سلام، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. اینجا پادکست سینمای نیم شب و ما در اولین قسمت پادکستمون درباره آخرین فیلم کریستوفر نولان دانکرک صحبت کردیم. که فقط چند روز تا پایان پاییز سال 1396 مونده، با صدای بهار معرفی فیلم رو میشنویم و من در ادامه با شما خواهم بود.
دهمین فیلم بلند کریستوفر نولان، کارگردان انگلیسی، این روزها مطرح و پرطرفدار مخصوصا در ایران دانکرک که در اون به حادثه دانکرک در جنگ جهانی دوم و محاصره سربازهای بریتانیایی، فرانسوی و بلژیکی در دانکرک پرداخته شده. دانکرک به تهیه کنندگی دوباره همسر نولان، اما توماس که تهیه کننده اینترستلر و تلقین هم بود، روز 13 ژوئیه سال 2017 در لندن اکران شد و بعدتر در زمانی کوتاه‌تر از تمام فیلم‌های بلند نولان 106 دقیقه به اکران جهانی رسید. بودجه تولید فیلم 100 میلیون دلار ذکر شده که شاید بخش زیادیش به خاطر پروداکشن عظیم فیلم و اصرار نولان به استفاده از جلوه‌های ویژه میدانی باشه. اما هزینه کردن این بودجه با فروش بیش از 500 میلیونی فیلم به سود زیادی برای فیلم منجر شد که البته از تمام چند فیلم قبلی نولان کمتر بود و مثلا این فیلم تقریبا نصف فیلم شوالیه تاریکی فروخت. البته خبرهایی وجود داره مبنی بر اینکه دانکرک برای توفیق در فصل جوایز دوباره به اکران محدود خواهد رسید. همین چند روز پیش هم نامزدهای گلدن گلوب امسال اعلام شد که نام دانکرک در 3 بخش بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی و موسیقی متن به چشم می‌خوره. ولی باید منتظر موند و دید آیا نولان با توجه به استقبال‌های زیادی که از فیلمش شد، استحقاق رسیدن به اسکار رو برای خودش و فیلمش داره یا خیر. با ما همراه باشید تا ببینیم آیا اصلاً فیلم جدید نولان شایستگی این استقبال از طرف مخاطبان و منتقدان رو داشت یا نه.
دانکرک در واقع نام مکانی ساحلیه توی شهرستان نور در شمالی ترین نقطه فرانسه که نولان اسمش رو برای فیلم انتخاب کرده. توی این منطقه فاصله انگلستان و فرانسه به حداقل خودش میرسه. اما توی نبرد مشهور دانکرک، ارتش آلمان از خاک هلند و بلژیک عبور میکنه و نیروهای انگلستانی رو تحت محاصره خودش در میاره. در حالی که خیلی به پیروزی نزدیک شده بودن، یکی از عجیبترین و قابل بحث‌ترین اتفاقات جنگ جهانی دوم برای ارتش آلمان رخ میده و برای اونها از طرف هیتلر فرمان توقف صادر میشه و فرصت تصرف خاک انگلستان بعد از سالها از دست میره. در واقع اینطوری می نویسند که هیتلر با این فرمان میخواست این پیام را برسونه که هدف شورویه و نه انگلستان. اما خب مقامات نظامی آلمان این اقدام را به خاطر ضعف اطلاعات نظامی هیتلر میدونند و معتقدن هر 1000 سال ممکنه یک نفر این فرصت رو از دست بده. نکات گفته شده دقیقا همون چیزهایی هستن که نولان از اونها صرف نظر میکنه و خیلی سریع از اونها میگذره. علاوه بر اینها، نولان نگاه متفاوت خودش چه خوب یا بد در این الهام گرفتن از نمونه های خوب سینمای جنگ رو به دانکرک آورده. نولان سالهاست از سمت هوادارانش با استنلی کوبریک مقایسه میشه و خودش هم بارها به استنلی کوبریک ابراز علاقه کرده. اما دانکرک بیشتر از فیلم‌های کوبریک و نگاه ضد جنگش و حتی فیلم‌های قبلی خود کریستوفر نولان به فیلم‌های اسپیلبرگ شبیه بود. از پایان پرشباهتش به پل جاسوسا تا استفاده درست و نادرست از المان‌های نجات سربازرایان که در ادامه درباره‌اش صحبت می‌کنیم. و البته سایر فیلم‌های موفق درباره جنگ مثل مزد ترس یا حتی فیلم‌های غیر جنگی که نولان از اونها الهام گرفته، مثل فیلم تاوان یا حتی فیلم بیگانه. We'll be right back.
استیون اسپیلبرگ قبل از شروع روند ساخت فیلم درخواست نولان برای قرار دادن نسخه ای از فیلمنامه سرباز رایان رو در اختیار اون قبول کرد و اضافه بر تعریف و تمجیدی که از اون به عمل آورد بهش توصیه کرد در مورد صحنه های مشابه دانکرک و نجات سرباز رایان به جای قوه تخیلش از تحقیق استفاده بکنه تا دینی برگردنش باقی نمونه. نولان خودش اما معتقد برخلاف ترس و هرج و مرج موجود در سرباز رایان از تعلیق در فیلم خودش بهره برده تا تماشاجی به جای اینکه از ترس چشماش رو ببنده به خاطر تعلیق فیلم نتونه چشماش رو از پرده سینما برداره. اگه بخوایم بیشتر از ارتباط اسپیلبرگ و نولان به بهانه دانکرک صحبت کنیم باید ابتدا به روند فیلمسازی این دو اشاره کنیم. نولان اسپیلبرگ بین فیلم‌های اولیه خودشون فیلم‌های تخیلی‌تر دارن مثل ایتی و آرواره‌ها از اسپیلبرگ و همچنین تلقین و میان ستاره‌ای از نولان، اما بعد از اون سراغ ژانر جنگی اومدن و اسپیلبرگ آثاری مثل نجات سرباز رایان و فهرست شینرر رو خلق کرده و نولان هم دانکرک رو با مشورت اسپیلبرگ ساخته. اما وقتی فیلم های اسپیلبرگ و نولان رو کنار هم قرار بدید متوجه میشید که فیلم های اسپیلبرگ یا تبدیل به اثری ماندگار و شاخص در تاریخ سینما شدند یا شروع یک جریان فیلمسازی بودند. اما نولان چطور؟ فیلم جدید نولان مثل بسیاری دیگه از فیلم های شاخص چند سال اخیر سینما به زودی فراموش میشه و چند سال بعد هیچ کس یادی از این فیلم ها نمی کنه و نام دانکرک در کنار مونلایت، آرگو، بیکیروسیس که هر کدوم در مقطع نمایش خودشون با اقبال مردم و رسانه ها روبرو شدند به تاریخ می پیونده. آیا باید دید این فرضیه و پیشبینی درسته یا بعضی تعاریف و گزاره هایی که درباره فیلم به کار برده میشه مثل بدعت نولان در فیلم هایی با موضوع جنگ و نوآوری اون علارغم الهام گرفتن از آثار بزرگ تاریخ سینما و همینطور شروع یک سبک جدید در سینمای جنگ توسط کریستوفر نولان؟ زمان پاسخ به این سوال رو روشن میکنه.
همینطور که اشاره شد فیلم از فیلم‌های جنگی و غیر جنگی زیادی الهام گرفته و حتی کار به اونجا رسیده که خود نولان هم 11 فیلم رو معرفی کرده و توصیه کرده که قبل از دیدن دانکرک اونها رو ببینید. اما سوالی که باز هم اینجا مطرح میشه اینه که آیا یک فیلم نباید بتونه به تنهایی سرپا باشه و باید قبل از دیدن اون یک سری فیلم دیگه دید؟ آیا اگر اسم نولان پشت بسیاری از نقاط قوت اشاره شده در نقدها و بررسی های منتقدان خارجی و مخصوصا داخلی نباشه اصلا اون نقاط نقاط قوت محسوب میشن یا اینکه معکوس عمل میکنن؟ اگر نگاهی به کارنامه فیلمسازی نولان بندازید، چند نکته مشترک مهم بین تمام فیلم‌های اون پیدا می‌کنید. اولین نکته اشاره مستقیم و غیر مستقیم فیلم‌های اون به موضوعاتی هستن که دست نخورده و بکر باقی موندن. ممنتو دومین فیلم بلند نولان به حافظه کوتاه مدت اشاره می‌کنه و با هنر تدوین و روایت برعکس داستان، تجربه حافظه کوتاه مدت رو برای بیننده هم فراهم می‌کنه. حتی مثلا همین فیلم دانکرک هم درباره رخدادی عجیبه که بهش اشاره شد و چندان صحت و چون و چرای اون مشخص نیست. پرستیج و اشاره اون به تسلا، تلقین و ماجرای جالبش درباره خواب و همچنین سیاه‌چاله‌ها در اینترستلر، علی‌رغم الهام‌هایی که از آثار قبلی و مشابه گرفتن، همگی تجربه‌ای جدید برای بیننده مین‌استریم سینما فراهم می‌کنند. اما مهمترین موضوع مشترک بین تمام فیلم‌های نولان به استثنای تریلوژی دارک نایت، دغدغه‌های اون درباره زمان و درک و پرداخت متفاوت کریستوفر از زمان هست. روایت معکوس ممنتو، پردستینیشن پارادوکس در اینترستلر و تفاوت گذر زمان در لایه‌های خواب در فیلم تلقین، همگی نگاه ویژه و چالش ذهنی نولان درباره موضوع زمان رو نشون میدن. اما در دانکرک حتی با وجود موضوع منحصر به فرد و متفاوتش نسبت به آثار قبلی فیلمساز، باز هم سعی شده عناصر مختلف زمان و اهمیت اون به نمایش در بیاد. اجرای تیک تاک گونه عناصر فیلم که خود نولان هم بهش اشاره میکنه و موسیقی هانس زیمر هم بر اساس همون ساخته شده، از نکات مثبت فیلم محسوب میشن و باعث میشن ما همزمان صدای تیک تاک و مفهوم تیک تاک رو در جریان فیلم به خوبی حس کنیم.
اما نکته مشترک دیگه بین فیلم‌های نولان موسیقی جادویی هانس زیمر. هانس زیمر در اثرگذاری شوالیه تاریکی، تلقین و بین ستاره‌ای تأثیر بسزایی داشت. ولی موسیقی در دانکرک تبدیل به یک شخصیت میشه و حتی به روایت داستان کمک میکنه. نولان برای اولین بار در فیلم پرستیج از یک توهم شنوایی استفاده کرد. صدای شپارد و بعد از اون علاقش رفته رفته به این کار اونقدر زیاد شد که حدوداً 10 سال بعد دوباره از این تکنیک در فیلم دانکرک هم بهره برد. در دانکرک به جای این که برای فیلم موسیقی ساخته بشه، فیلم بر اساس موسیقی و ضرب آهنگ هانس زیمر ساخته شده. برداری دانکرک با دوربین آیمکس 70 میلیمتری انجام شد. نولان اولین بار از این دوربین ها به صورت جدی در فیلم شوالیه تاریکی، یکی دیگه از فیلم های خودش، به مدت 37 دقیقه و سپس در شوالیه تاریکی برمیخیزد با مدت زمان بیشتری استفاده کرد. البته ناگفته نمونه از آیمکس در اپیزود دوم جنگ ستارگان و همچنین ماتریکس هم طی یک فرایند در پرده های ساده استفاده شده بود. نولان از روی علاقه خودش به سینمای کلاسیک تر و پرهیز از هرچه بیشتر دیجیتالی شدن سینما، رو به استفاده از این شکل فیلمبرداری آورد و دوباره اشتیاق خودش به نگاتیو رو نشون داد و مثلا این دوربین تقریبا در بهترین حالت 30 کیلویی رو به کابین خلبان برده تا سعی کنه تصاویر رو هرچه بیشتر واقعی نشون بده. به گفته خودش تلاش کرده که تجربه واقعیت مجازی رو بدون عینک واقعیت مجازی برای تماشاگر آیمکس به وجود بیاره. هرچند بیشتر بینندگان نسخه دیجیتالی فیلم رو دیدن و خیلی تفاوتی رو حس نکردند، اما در جاهای مختلف کارگردان و عوامل توصیه کردند مخاطبان فیلم رو در سینماهای آیمکس ببینند. البته این اصرار روی اکران هم وجود داشت، تا جایی که فیلم در 125 سالن آیمکس با فرمت 70 میلیمتری در سراسر جهان اکران شد. Wars are not won by evacuations. Can't look. There was a victory inside the deliverance which should be noted. Thank you.
Our thankfulness for the escape of our army must not blind us to the fact that what has happened in France and Belgium is a colossal military disaster. We must expect another blow to be struck almost immediately.
نولان در این فیلم از کلیشه استفاده از بازیگران 30 و چند ساله به عنوان سربازان جوان پرهیز کرده و از بازیگران بسیار جوانتر مثل هری استایلز 23 ساله و فیون وایتهد 22 ساله در فیلم استفاده شده. علارغم حضور کیلیان مورفی و تام هاردی و حتی مارک رایلنس در دانکرک، اما هیچ کدوم محوریتی ندارند و بیشترین صحنه ها مربوط به نقش تامی با بازی وایتهد میشه که نماد یک سرباز کاملا معمولی بدون وجود هیچ ویژگی قهرمانگونه ایه. پس اگر نگاهی به شخصیت‌های دیگه بندازیم، شخصیت‌ها نه فرم بلکه نماد هستند. مرد وطن پرست سوار بر قایق با بازی رایلنس که به خوبی آرامش و ثبات شخصیتش و ایثار رو به نمایش می‌ذاره و یا حداقل سعی کرده بذاره. نولان اصلا نتونسته به خوبی اسپیلبرگ از رایلنس بازی بگیره که اتفاقا بازیگر خوبیه و اینو توی بی اف جی و پل جاسوسا نشون داده. اونقدر خوب که برای فیلم بعدی اسپیلبرگ هم انتخاب شده و دوباره سال 2018 به پرده سینماها برمیگرده. نمادهای دیگه مثل سربازان شوکه شده و نجات یافته از جنگ، مثل کاراکتر کیلیان مورفی که کم کم در حال تبدیل شدن به امضای همیشگی نولان در فیلم‌هاشه، ولی خب این بار به شدت از اجزای فیلم بیرون افتاده و سعی در چسبوندنش به بدن فیلم هم نافرجام مونده. سربازان فداکار غرق شده در جنگ مثل شخصیت تام هاردی در نقش خلبان جنگی که با وجود مشخص نبودن چیزی جز چشم‌ها و صداش درست مثل فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد، بازی خوبی ارائه میده و شاید تنها شبه قهرمان فیلم همون باشه. که البته دوباره یکی از سوالات بی‌پایان درباره دانکرک رو پیش میاره که اگر بازیگر این نقش تام هاردی نبود، هیچ دلیلی برای اهمیت زنده موندنش و باز شدن چرخ هواپیماش داشتیم؟ نقش آفرینی‌های کوتاه در کوتاه‌ترین فیلم بلند نولان اجازه شکل‌گیری شخصیت‌ها و پرداخت اونها رو نمیده و بیننده به جای درگیری با شخصیت‌ها با اتفاقات و لحظه‌های فیلم درگیر میشه. و سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که چرا نولان در این نقش‌ها رو به استفاده از ستاره‌های این روزهای سینما آورده و چرا مثل سربازان جوان فیلم از بازیگران گمنام‌تر و تازه‌کارتر استفاده نکرده؟ بهترین جوابی که میشه به این سوال داد، عدم ریسک پذیری نولان برای شکست فیلم در گیشه است. کریس به این حقیقت واقفه که درصد بالایی از بینندگانش رو دنبال کنندگان معمولی و مینستریم سینما تشکیل میدن که با دیدن تام هاردی و مورفی ذوق زده میشن. نولان تا جایی که تونسته با امپرسیونیسم روایی خودش به واقعه نزدیک شده و البته از قضاوت کردن خودداری کرده. اما فیلم همچنان یک فیلم ضد نازی محسوب میشه که البته تا پایان فیلم اون هم به شکل نه چندان واضح خبری از سربازان آلمانی یا هیچ نمادی از نازی نیست. خیلی خیلی ممنونم که تا پایان پادکست نیمه شب با ما همراه بودید. امیدوارم که نظرات و انتقادات خودتون رو در تلگرام و ساوند کلاود میدنایت کست به ما بگید و پادکست رو به این دوستان خودتون به اشتراک بگذارید، چون این تنها راه تبلیغ ماست. از دوستان خوبم سعید، ایلیا و علی خمسه که تو نوشتن متن پادکست به من کمک کردن تشکر میکنم. صدای بهار رو شنیدید و من مهدی، اینجا میدنایت کست. تا میدنایت کست بعدی، برای شما روزگاری خوش و اتفاقاتی جذاب آرزو می‌کنم.